توی این کاندیداها که اعلام میشه از دیروز تا امروز در مورد بازیگرها همه نظر دارن مخاطبی، آقا نقش مکمل، نقش فلان، بهترین فیلم، فیلم نامه، ولی هیچ کس نمیاد در مورد مسائل فنی صحبت بکنه. در صورتی که واقعا اگر این اتفاقات نیفته، مثلا تو جلوه‌های ویژه، چهره آرایی، صدا گذاری، صدا برداری، طراحی صحنه، لباس و و و، واقعا فیلم رو نمیشه تماشاش کرد.
خب فکر کنم مثلا من با پیژامه که نمیتونم جای دوربین بشنم فیلم بازی کنم که میشه،
مگر اینکه نقشت افتضاح کنه دیگه.
ولی بعد اون لباسه، حتی اون پیژامه هم اتفاقا طراحی میخواد.
میگن هرچی من کنی سرت بده. من میبینم اون روزی که تو یه فیلم بازی کردی و توش پیژامه پوشیدی و من دارم تو برنامه رمای نوری مثلا 40 سال دیگه رو نقد میکنم.
سلام محمد رضا، سلام اینجوری میاد. آقا عرض کنم به حضورت
که پس بخش صدا برداری و صدا گذاری گفتیم که واقعا همه کسایی که مطرح شدن
و درست
خوبن و درستن و امیدوارم که بهترینشون. فکر کنم مثلا این است که مثلا با یه 0.01% اختلاف میتونه برنده بشه.
عزیزم منم باید موافقم به شدت. این عزیزم البته پیام‌هایی بود که مدام داشت برام
میومد. یاد کردم تو جمله‌ای که من دارم این عزیزمه جایی نداره، گفتم شاید میسم نشده،
ذوقمو نتونستم پنهان کنم.
آقا بریم سراغ ولی واقعا واکنش‌های خوبی داره ها، حالا که تصویری نیست و مخاطب مطلع نمیشه، واقعا خیلی حضور گرم و پرشوری داره تو برنامه.
اکتاش فوق‌العاده است.
فوق‌العاده. خودش که اصلا حرف نداره.
بریم سراغ بخش جذاب نامزدهای بهترین موسیقی متن. پیام آزادی برای فیلم رومانتیسم عماد توبا، بامداد افشار برای فیلم یدو که به نظرم بامداد میگیره، علیرضا افکاری برای فیلم تیتی، حامد ثابت برای فیلم بی همه چیز و فردین خلعتبری برای فیلم مصلحت. عرض کنم به حضورت که
فردین خلعتبری رو هم دست کم نگیریم.
نه.
ولی خب بامداد، اگه نظر شخصی بخوام بگم، خب موسیقی که برای فیلم یدو بامداد ساخته بود واقعا تأثیرگذار بود و خیلی جذاب.
آره فوق‌العاده بود. حامد ثابت برای بی همه چیز موسیقی توی تم فیلم‌های تورناتوره کار کرد، یعنی موسیقی‌های شبیه موسیقی‌های بگید انیو موریکونه، یعنی فضای موریکونه تور داشت فیلمش و موسیقی فیلمش. بامداد افشار فضا رو بسیار بسیار مدرن کار کرد و در ترکیب فضاهای مدرن با موتیف‌های موسیقی مقامی بسیار موفق عمل کرده. اصلا این فضا رو بامداد خیلی خوب میشناسه. علیرضا افکاری هم که فکر میکنم اگر اشتباه میکنم اصلا هم کنم، فکر میکنم اسم علیرضا افکاری من برای اولین بار دارم در حوزه موسیقی فیلمی. علیرضا آهنگساز بسیار قدریه،
بله،
ولی اسمش رو به عنوان آهنگساز فیلم دارم برای اولین بار میبینم و میشنوم.
دروغ چرا، من دقیقا اینو بررسی نکردم، ولی چون حضور زن ندارم در سالهای گذشته ازش کاری شنیده باشم یا نه، ولی اگر هم باشه جز معدود دفعاتیه که
علیرضا خب سالهاست که با روزبه بهمانی ترکیب بسیار فوق‌العاده‌ای رو تشکیل دادن، خیلی از کارهای احسان خواجه امیری رو ساخته، اصلا آهنگساز بسیار خوش‌ذوقیه، ولی حالا اینکه در فیلم فکر میکنم اولین بار. حالا باید ببینیم که در بخش موسیقی
چی میشه. تخصص تو بگو دیگه.
آره ولی من میگم من بامداد رو نزدیک میبینم به خاطر اینکه همه فضاهای موسیقایی رو برای فیلم درگیر کرده، یعنی کار هم مدرنه هم محلیست و ترکیب فضاهای مدرن و محلی با یک ساختار شنیداری در زمانهای قبلتر، یعنی محدوده بین سال 59 تا مثلا 60 و همون اوایل جنگ دیگه 60 و 61 کارو خوشگل عذاب در آورده.
بامداد افشار اگه اشتباه نکنم موسیقی روشن رو هم کار کرده بود و اونجا هم خیلی خوب تونسته بود تلفیق بکنه موسیقی محاوره یا کوچه بازاری ما رو با یک فضای مدرن و مالی خولیایی که توی اثر هست، که حالا جزو خوبای امساله.
آره این فضا خیلی
چون اسمش هم بامداده فکر کنم تو بیشتر باهاش.
نه بامداد خب قبل از اینکه اصلا من اسم پسرم بامداد باشه باهاش رفیق بودم. آره
خب
عرض کنم به حضور بریم سراغ بهترین تدوین. عماد خدابخش برای فیلم بی همه چیز، عماد خدابخش برای فیلم گیجگاه، سیاوش کردجان برای فیلم مصلحت و میثم مولایی برای فیلم یدو. حالا اینو شما بگین.
من فکر کنم عماد خدابخش برای بی همه چیز میکره.
یعنی اینقدر
توی این اسامی که الان در واقع ازشون یاد کردی عماد خدابخش به نظرم شانس بیشتری داره.
من سیاوش رو برای فیلم مصلحت هم نزدیک میبینم به ماجرا.
بله اونجا هم تدوین نقش خیلی مهمی داشت، ولی به هر حال
سرزربا و جامپای خیلی آره. خوبی داشت.
اصلا مصلحت بگذاریم که یه موجی علیهش اتفاق افتاده، واقعیت اینه که خیلی سینماست، اون چیزی که ما نداریم تو سینمامون، خیلی سینماست مبتنی بر قواعد ژانر و همه مباحث تکنیکی توش رعایت شده. هر چقدر جایزه بگیره من حیرت نمی کنم چون خیلی سینماست، اما اینکه حالا در نهایت توی تقسیم جوایز چه اتفاقی میفته.
خب قبل از اینکه بذار فیلم برداری هم بگم، نامزدهای بهترین فیلم برداری: محمد رسولی برای فیلم زالاوا، مسعود سلامی برای فیلم روزی روزگاری آبادان، فرشاد محمدی برای فیلم تیتی، مرتضی نجفی برای فیلم‌های روشن و یدو، مرتضی هدایتی برای فیلم بی همه چیز.
مسعود سلامی رو به نظرم خیلی جدی بگیریم
برای روزی روزگاری آبادان
چون کار دشواری رو انجام داد توی فضای محدود. اون فیلم برداری کار هر کسی نبود، اما به هر حال فیلم برداری بی همه چیز هم فیلم برداری چشمگیر و به قاعده ای.
حتی زالاوا به خاطر سختی
در واقع زالاوا که خب فیلم بردارش محمد رسولی از اون برای بچه‌های بی حاشیه و درست حسابیه که زحمت کشیده است تو سینما و از عرصه فیلم کوتاه شروع کرده و به سینما اومده. آره یعنی واقعا ببینی هی مثلا تو میگی اینم خوبه ها، بعد میگم یه لحظه فیلم میاد جلو چشم میگم خب آره اینم خوب بود. تو این بخشم کار خیلی دشواره.
خب داریم میرسیم، یعنی چون رسیدیم به بخش هیجان انگیز بهترین نقش مکمل زن، یعنی داریم سراغ بازیگرها و اینها، یه فاصله بگیریم چون بحثمون اینجا قطعا به دعوا میکشه.
بله بله بله.
نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد: عرفان ابراهیمی برای فیلم مامان، پژمان جمشیدی برای فیلم شیشلیک، پوریا رحیمی سام برای فیلم زالاوا، وحید رهبانی برای فیلم مصلحت و پدرام شریفی برای فیلم بی همه چیز.
اند سی مرغ goes to یعنی با اون لحن اومدیم. ببین کسایی که کاندید شدن بازیگرای بسیار خوبی هستند و بسیار بسیار شایسته هستند و سخته بخوایم در واقع قضاوت بکنیم.
قضاوت نکن، حدس بزن.
نه حالا یا تحلیلی هم بکنیم در مورد این کسانی که کاندید شدن و بعد در مورد این صحبت بکنیم که احتمالاً کدوم کیشون جایزه رو از آن خودش میکنه. امیر نوروزی هم در فیلم مصلحت در نقش مسعود، اون آدم اطلاعاتی سوء استفاده چی که در نهایت محکوم میشه، و هم در فیلم مامان واقعا نوید حضور یک بازیگر سینمایی و نه صرفا زیبا، یک بازیگر رو به سینمای ایران میده و واقعا بعد این رو به فال نیک بگیریم. اما اون در واقع امیر مروزی در بخش بازیگران نقش اول کاندید شده بود. اما برای که آره من امیر نوروزی رو همینجوری بگم.
آها باشه.
اما توی نقش مکمل مرد هم وحید رهوانی هم پوریا رحیمی سام هر دوشون فوق العاده. یعنی وحید رهوانی چه برای فیلم مصلحت که اونجا حتی من شک دارم که نقش مکمل باشه، اونجا در واقع در نقش در واقع اصلی ظاهر میشه.
پرانتز باز کنم، حدسم به این بود که چون وحید بازی درخشان داشت واقعا امسال، او رو در اینجا مکمل دیدند و مکمل میدن
که بتونه کاندید بشه،
که بگیره، نه که سیمرغ رو بگیره. حدسمه ها از اون طرف، چون اون ور دوتا غول بزرگ داره نقش اول مرد،
پرویز خان پرستویی،
بله بله. آره.
اما به هر حال این نکته است، به هر حال وحید رهبانی در فیلم مصلحت نقش یکه، یعنی هر جوری حساب کنیم نقش یکه. حالا
آره قائمیان مکمل محسوب میشه
و حتی مثلا امیر نوروزی که حالا بعدا میشه در موردش صحبت کرد. به هر حال هم وحید رهبانی امسال واقعا واقعا اتفاق خوبی بود تو جشنواره، هم در شیش لیگ هم در مصلحت. خب به حال وحید رهبانی رو عزیزان میشناسن به عنوان کسی که در عرصه تئاتر حرفای بسیار برای گفتن داره، به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر در سینما. به نظرم اگر با همین فرمون ادامه بده میتونیم خوشحال باشیم از این که دیگه مجبور نیستیم چهره های تکراری رو تو فیلم ها ببینیم و یه بازیگر خوب داره به سینمای ما در سطح بالاش اضافه میشه. پوریا رحیمی سام هم از اون بازیگرای بی‌حاشیه، زحمتکش و اهل مطالعه ایه که داره آسه آسه میاد بالا و در نقش آمردان، نقش یک جنگیر در فیلم زالاوا ظاهر میشه و میتونم بگم که واقعا یکی از نقاط مثبت فیلم زالاوا هم شخصیت آمردانه و هم شیوه نقش آفرینی پوریا رحیمی سام که حالا حجم حضورش توی فیلم اونقدر بالا نیست. من اتفاقا داشتم با خود پوریا رحیمی سام صحبت میکردم، بهش میگفتم که ای کاش تو فیلم نامه، چون فیلم نامه اولیه رو من خونده بودم و نقش آمردان خیلی بیشتر بود، کاش همون حجم رو حفظ میکرد ارسلان امیری، که نه برای اینکه لزوما پوریا بیشتر دیده بشه بلکه برای اینکه فیلم خیلی بهتری بشه. به هر حال پدرام شریفی هم از بازیگره جوون مستعد و تلاشگریه که به هر حال جا داره برای اینکه خیلی پخته تر
قطعا بشه. ولی پدرام شریفی نازنین خیلی هم بچه خوبی، خدا وکیلی،
انسان یعنی درجه یک،
بی نظیر. با این اوصاف به نظرم جاش نبود توی این لیست، نمیدونم. من نظرم
وقتی هوتن شکیبا رو تو فیلم ابلق توی این لیست نمیبینی، اون وقت باید به همه لیست چک کن.
آره ولی
من خوشحالم از اینکه همه این عزیزان به هر حال همشون رو میشناسیم، بازیگرای خوبی ان، اما داریم در مورد کیفیت بازی الان حرف میزنیم نه شخص.
آره انتخابات دور نیست، ولی واقعا جای هوتن اینجا خالی است.
جای هوتن خیلی خالیه. آره. شاید اگه هوتن توی این لیست قرار میگرفت مجبور میشدن بهش سیمرغ بدن، اون وقت کار سخت میشد.
آره
یه چیزی هم بگم در مورد عرفان ابراهیمی که در فیلم مامان فای نقش میکنه، ایشون هم بازیگر بسیار خوبیه که اگر بتونیم چند تا کار دیگه ازش ببینیم و ببینیم که چقدر میتونه متنوع و منعطف بازی بکنه، اون وقت راحت‌تر میتونیم در موردش قضاوت بکنیم. نمیدونم این نقشی که تو این فیلم بازی کرده چقدر خودشه و چقدر بازی که، چون من این تیپ شخصیتی رو ازش چند جای دیگه هم دیدم. پژمان جمشیدی هم که به هر حال هرچی بیشتر بهش انتقاد میکنن بیشتر میدرخشه، خدا خیلی دوستش داره انگار و خودش هم آدم نازنینیه. اما توی این لیست مهمترین کسی که به نظرم اسمش نیست و جا افتاده، در مورد بقیه میتونم بگم سلیقه‌ای، اما در مورد هوتن شکیبایی که کاملا متفاوته در فیلم ابلق و شخصیتی که تو فیلم نامه نوشته شده رو تبدیل میکنه به یک شخصیتی که مال خودش میشه و موندگار میشه. وقتی اینجا نیست یه مقدار اسم میکنم که جاش خالیه.
آره واقعا خیلی خیلی هم جاش خالیه، یه مقدار نه. بریم سراغ نامزدهای بهترین نقش مکمل زن. آزیتا حاجیان برای فیلم خط فرضی، الهام شفیعی برای فیلم روزی روزگاری آبادان، گلاره عباسی برای فیلم ابلق و گیتی معینی برای فیلم ابلق. من حرف دارم راجبش ولی تو بگو.
تو بگو، من چون واقعا خیلی تو نقش مکمل امسال آدم خارق العاده ای تو ذهن
کنار متفاوت تر نسبت به نقش های قبلیش ظاهر شد،
یه مقدار باردارتر بود دیگه، یعنی نقش یه زن باردار رو بازی میکرد.
گریمش ببین گریمه متفاوتی بود، اون گلاره شسته رفته یا با اون چهره معصوم مثلا در نقش های روستایی رو دیگه ازش نمیدیدیم، خوب بود. من ولی نمیدونم چرا حسم اینه که میخوان به خانم گیتی معینی سیمرغ بدن،
یا شاید خانم آزیتا حاجیه.
خانم معینی برام نزدیکتره، نمیدونم چرا، حدس میزنم.
نوش جونش
حدس
ولی واقعا ما تو نقش مکمل زن انقدر آدم درخشان نداشتیم که الان بخوام بگم که جای یکی خالیه، کاش این یکی بگیره. همه این عزیزانی که تو این لیست هستن به هر حال زحمت کشیدن، ولی من اگه بخوام جایزه رو تعیین بکنم، من به سرکار خانم الهام شفیعی برای روز روزگاری آبادان جایزه رو میدم که با سابقه در واقع نمایشی و تئاتری که داشتن توی این فیلم بسیار بسیار خوش درخشیدن و درست ظاهر شدن. اگه بخوام فقط به بازی جایزه بدم، به نظرم خانم شفیعی شایستن کاملا، ولی اگه بخوام به رسم کسوت و قدردانی و اینها جایزه بدن که یه بحث دیگه است.
منم به این چیزی که تو میگی فکرم نزدیکتره، نمیدونم چرا فکر میبری، همین میگم فکر میکنم خانم معینی میگیره.
به حال ما که بخیل نیستیم، ولی میتونن یه سیمرغ یک عمر دستاورد هنری بذارن کنار بدن به ایشون، اما اون جوونی که اومده درخشیده جایزه‌شو بگیره. حالا کات میخوره، روز اختتامیه میدم به خانم شفیعی، من تو ضایع میشیم. ولی من برای خانم شفیعی خوشحال میشم.
دوست داشتم، خیلی آره. تصویر خوبی بود.
آره.
یه موسیقی بشنویم بریم سراغ بازیگران زن.
داره حساس و حساس‌تر آره. میشه.
محمد رضا نامزدهای بهترین نقش اول مرد،
بله.
پرویز پرستویی برای فیلم بی همه چیز که انتخاب درست.
معمولا اینجا افکت دستم باید پخش بشه وقتی اینجوری میخونی.
بعد
نه حالا اون
برای مسابقه مثلا فلان از اونجا. نوید پورفرج برای فیلم زالاوا، محسن تنابنده برای فیلم روزی روزگاری آبادان، میلاد سویلاوی،
بله
درست گفتم،
برای یدو،
برای فیلم یدو، رضا عطاران برای فیلم روشن، امیر نوروزی برای فیلم مامان.
خب
جایی که خالیه اینجا، آیا اصلا جای خالی میبینیم؟
نه
درسته، پس آره، انتخابا آره. نزدیکه.
من جای خالی پررنگی نمیبینم، حالا شاید به خاطر اینه که الان حضور ذهن ندارم، ولی هرچی مرور میکنم میبینم که نه، واقعا همه اون کسایی که تا حد خوبی قابل توجه. توی نقش مکمل یادم رفت بگم هادی اجازی فرم نبود، هرچند هادی اجازی فر خیلی شبیه همیشهش بود، اما به هر حال همون هوتنه مهمتر بود.
هوتنه خیلی مهمتر.
چند تا نکته دارم توی این بخش. یکی این که امیر نوروزی رو بهش اشاره کردم که در فیلم مامان و در فیلم مصلحت، در مصلحت نقش مکمله، در اینجا نقش یکه. امیر نوروزی رو احتمالاً کسی که تاعت میبینن با نمایش لانچر پنج میشناسنش، نمایشی که بعد از مدت‌ها من دیدم یه نمایشی روی صحنه میده که متن وطنیه و فضا کاملاً قابل درکه و چندین و چند بار اجراش تجدید میشه و در سالن‌های مختلف، طوری که مثلا بلیتش رو میگشتن آقا تو رو خدا یه دونه لانچر پنج. هم نویسنده خلاقیه، هم بازیگر خیلی خوبیه و خوشحالم از اینکه امیر نوروزی رو دارم توی سینما میبینیمش، واقعا بازیگر شایسته ایه. اما بین قولها گیر افتاده الان توی این لیست. اولا که میلاد سویلاوی بازیگر نوجوان فیلم یدو خیلی درسته، یعنی منو یاد فیلم های دهه 60 و 70 میندازه که تو حوزه کودکان و جوان در کانون پرورش فکری و جاهای دیگه ساخته میشد و بازیگرایی معرفی میشدن به سینما که خود جنس بودن. امیدوارم که ایشون تبدیل نشه به اون بازیگرایی که کاندید میشه و بعد فراموش میشه، بعدن خدای نکرده یا دست فروش میشه یا یک کار دیگه ای داره میکنه. اما به هر حال تو این فیلم خیلی،
البته با احترام به همه دست فروشان نازن،
نه از باب چیز گفتم که رها شدن و در سینما بهشون توجه نشده،
مثل بازیگر فیلم خورشید آقای مجیدی که
مثل بچه های آسمان، مثل خورشید،
مثل مجید قصه های باشو
قریبه کوچک، آره. وگرنه که هر کی نون حلال در میاره من دستشو میبوسم. اما توی این جمع عجیب و غریبی که در واقع اینجا حضور دارن، دو نفر، حالا نوید پورفرج هم بگیم که احتمالاً با مغزهای کوچک زنگ زده میشناسنش. نوید پورفرج توی فیلم زالاوا تا جایی که روی صورت و بالا تنش تصویر تمرکز میکنه بازیگر خیلی خوبیه، اما به دلیل ویژگی های فیزیکی که داره توی لانگ شات یعنی شخصیت تغییر میکنه. اون شخصیت خشن عجیب و غریب توی شیوه راه رفتن بازیگر هم باید بود.
بله.
این تحلیلش مفصله، ولی به هر حال اون هم بازیگر خوبیه که امیدوارم، ولی جا داره هنوز واسه این که بخواد پخته تر بشه. توی این جمع محسن تنابنده که خب مثل همیشه است، پایتخت با لهجه آبادانی، اما پرویز پرستویی و رضا عطاران دو نفری هستند که من خیلی سختم انتخاب کنم بینشون. رضا عطاران در فیلم روشن
که فوق‌العاده است
کردیم، آره واقعا رضا عطاران متفاوتی رو می‌بینیم، یعنی ما فقط رضا عطارانش از حیث ظاهر رضا عطارانه، رضا عطارانی که بازی پرهیجان برونگرایانه طنزآلود پرتحرک شلنگ‌تنگ تخت انداز رو داشته، تو فیلم روشن کاملا داره درونی بازی میکنه. بعضیا بی‌انصافی کردن، گفته بودن که بازیگرا فکر می‌کنن بازی درونی یعنی سکوت کردن و مثل ماست رفتار کردن. نه، یه ذره بخوایم منصف باشیم میبینیم که تو رضا عطاران در فیلم روشن با چشمش داره بازی میکنه، با سکوتش داره بازی میکنه، با ور رفتن با جزئیات برای اینکه یه حرفی رو نزنه و خودش رو سرگرم بکنه داره بازی میکنه. به هر حال رضا عطاران بعد از مدت‌ها یک نقش جدی رو بازی میکنه که شاید خاطره فیلم دهلیز رو تداعی کنه برامون، و من فکر میکنم حتی در روشن بهتر از دهلیزه.
خیلی
خیلی,
خیلی.
و پرویز خان پرستویی که بعد از مدت‌ها که همیشه حاج کاظم بود و دیگه واقعا دیگه بس بود و حیف بود، این بار اتفاقا با سرمایه حاج کاظم، با همون اعتماد و اطمینانی که مخاطب بهش داره، میاد در فیلم ظاهر میشه، مخاطب بهش اعتماد میکنه و اتفاقا خودش رو میشکنه
و مخاطب عجیب باش همراه میشه
دلش میریزه. پرویز پرستویی به نظرم یک جرأت بزرگ به خرج داد برای بازی در فیلم بی همه چیز، چون کم داریم بازیگرای بزرگی که شمایل تثبیت شده خودشون رو حاضر بشن که تغییر بکنه. تلاش کرد برای این که یه قدم فاصله بگیره از اون شخصیت همیشه مثبت، همیشه دوست داشتنی، و تبدیل شد به یک قهرمان، اما یک قهرمان خاکستری، و این به نظرم اتفاق خوبیه در کارنامه کاری پرویز خان پرستویی که شاید سخت‌ترین انتخاب برای هیئت داوران انتخاب بین رضا عطاران و پرویز پرستویی باشه، که امیدوارم که من اگر باشم سیمرغ رو نصف میکنم، یکیش نصفش میدم به آقای پرستویی، نصفش میدم به آقای عطاران. خیلی سخته، خیلی سخته،
خیلی سخته. آره
چون
آره.
واقعا هر دو خوب بودن.
بریم سراغ نامزدهای بهترین نقش اول زن. رویا افشار برای فیلم مامان، ستاره پستیانی برای فیلم یدو، الناز حبیبی برای فیلم رومانتیسم عماد توبا، ملیسا زاکری برای فیلم ستاره بازی، و عرض کنم به حضور الناز شاکردوست برای فیلم ابلق، و نازنین فرهانی برای فیلم مصلحت.
هدیه تهرانی نمیدونم چرا تو لیست نیست.
منم واقعا نمیدونم،
فکر کنم نتونستم هضمش کنم که خب به هر حال این عزیزانی که الان اینجا حضور دارن همشون زحمت کشیدن، به هر حال فیلم‌های مهمی بوده. اما مثلا میگم، نمیخوام حالا اسم ببرم، ولی بذار اسم ببرم، من مثلا وقتی دارم بازی خانم الناز حبیبی، ستاره پسیانی یا خانم نازنین فراهانی رو در نظر میگیرم که بازی قابل اعتنایی هست، هر جور حساب میکنم نقش محوری خانم هدیه تهرانی در فیلم بی همه چیز و شیوه نقش آفرینیشون رو و باورپذیر شدن نقششون در قامت بانویی که اومده و داره شهر رو به هم میزنه در نمایشنامه ملاقات بانوی سال خورده تو این جمع نمیبینم، هر جور حساب میکنم، هر جور چتکه میندازم، از هر طرف که وارد میشم جز وحشتم نیفزود. یعنی واقعا نمیدونم چرا، ولی به هر حال این عزیزان همشون زحمت کشیدن. ستاره پسیانی خیلی داره تلاش میکنه که بازیگر در واقع درجه یکی باشه، استعدادهای زیاد
استار بودن داره میره،
داره تلاششو میکنه، امیدوارم موفق هم باشه.
ولی توی فیلم یدو، حالا که اینجا ما داریم حرف میزنیم، صادقانه با مخاطبمون حرف بزنیم، بازیشون باگ داره و من نمیدونم که چجوریشون رو داره، راکورد لهجه حفظ نمیشه یه جاهایی، یه جاهای قامت خمیده‌ای که باید حفظ کنن و از ابتدا دارن به هم میخوره. یعنی من نمیدونم
یه بخشش به کارگردان برمیگرده
ولی نه داریم راجع نقش اول زن حرف میزنیم، داریم راجع کاندیدای این نقش صحبت میکنیم. از اون طرف خانم الناز حبیبی واقعا بازی ویژه‌ای نداشت در رمانتیسم اماد تو با همون رمانتیسم عصبی
اماد تو با. خانم حبیبی همیشه این شکلی هست،
آره،
تو تلویزیون تو سینما و اینها به هر حال نشونم خیلی بازیگر محترم و زحمتکشی هستن. وقتی من مقایسه میکنم این مقایسه میدونی کجا شکل میگیره؟ یه مقایسه میگن آقا این تعداد افراد کاندید شدن که با یک فاصله خیلی معناداری خانم رویا افشار از همهشون بهتره و به نظرم اگه سیمرغ و خانم افشار نگیره به نظرم بقیه هم باید بگن ما نمیگیریم.
ببین من البته روی
بازی تهران این تو نیست، آره. تو این لیست نیست اسمش، خب این بحثا شکل میگیره دیگه. آقا معیار چی بوده؟ به هر حال ستاره پسیانی بازیگر بسیار بسیار خوبی است در عرصه تئاتر و بازیگر در واقع کاملا در واقع تلاشگر و متوسطی است در عرصه سینما.
خیلی
واقعا زحمت میکشه. نازنین فرهانی در فیلم مصلحت نقشش کوتاهه
ولی تاثیرگذار
و تاثیرگذاره. اما در موردش خب از دوست تایموزم فورس در واقع صحبت بسیار بود که آیا اصلا ایشون رو میشه تحت عنوان نقش اول زن تلقی کرد تو فیلم یا نه، که به حال به نظرم خوب نقش یک مادر در واقع داغ دیده رو ایفا میکنه و خیلی درست در واقع پس کار برمیاد. الناز شاکر دوست در تیتی به نظرم حتی بهتر از ابلق نقش آفرینی کرد، اما به حال برای ابلق کاندید شدن و ابلق هم فیلم در ابلق هم بازیگر موفقی بودن. خانم در واقع ارزم حضورت ملیسا زاکری هم خیلی برای فیلم ستاره بازی زحمت کشیده، یعنی واقعا زحمت کشیده. اینکه حالا فیلم نامه یا کارگردان چقدر تونستن از قابلیت هایشون استفاده کنن یا نه، اما از همه اینها که بگذاریم ما این بخش من خیلی تکلیفم معلومه، خانم رویا افشار فوق‌العاده است
بسیار
در فیلم مامان.
مامان چون وقتمون خیلی کمه،
خب
نامزدهای بهترین فیلمنامه ارسلان امیری، آیدا پناهنده، تخمینه بهرام برای فیلم زالاوا، ما فردا بزنیم برای فردا.
آره
باش،
من میگم که چون هول هولکی بریم نمیتونیم بحث کنیم.
باشه،
چون بهترین کارگردانی و بهترین فیلم و اینا رو ولی شما مختاری، هرچی شما بگی.
نه دیگه میذارم برای فردا. موسیقیمون همچنان موسیقی بابله، به 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 به، ریمیکس موسیقی بابل رو بشنوید، فیلم شاهکار آقای آلخاندرو گونزالز
اینریتو
و گوستاو سانتاولالا به عنوان آهنگساز این فیلم و رفیق شفیق آقای اینریتو یک شاهکار خلق کردن. این موسیقی رو بشنوید. خداحافظ تا فردا.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. با هم شنیدیم برنامه زنده نمای نقره‌ای رو که ویژه 39مین جشنواره فیلم فجر بود و از برج میلاد تقدیم حضور شما گرامیان شد. اجازه میخوام دعوت کنم از شما عزیزان همچنان با ما همراه باشید و بشنوید برنامه‌ها و نمایش‌هایی رو که تا ساعت 22 برای شما عزیزان تدارک دیدیم. بله دوستان، رسیدیم به ساعت 16:59. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. اما دوستان در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی خدمتون عرض کنم، ما میتونیم با رعایت نکات خیلی ساده از جلوگیری به ابتلا به این ویروس خطرناک جلوگیری کنه و همه هم به هر حال اون رو میدونن که باید چه مسائلی رو رعایت بفرمایند. به هر حال رعایت فاصله اجتماعی در مکانهای شلوغ، استفاده از محلول مایع، محلول ضد عفونی کننده در جایی که آب و صابون بهش دسترسی نداریم، به هر حال اینها چیزهای ساده‌ای هستن که ما با رعایت